أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله، صل على محمد وآل محمد. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جلسه 48 از مباحثه اصول. در مشتق بودیم، در بحث مشتق سه مبحث درباره مشتق مطرح بود. مبحث اول مسائل و مباحث مقدمی، مباحث مقدمه‌ای و تمهیدیه. گذشت مقدماتی رو بیان کردیم، بعدش گذشتیم، مفصل هم بود. مبحث دوم جزء مباحث اصلی مشتق، مباحث اصلی مشتق بود که از اون اقوال قول اخصی و قول اعمی پیدا شد، این که برای خصوص متلبس یا برای اعم از متلبس من قضا، این هم بیان شد و گذشتیم و ما اخصی شدیم برای خصوص متلبس. بخش سوم مبحث پایانی مشتق که این رو دیروز نامگذاری کردیم با عنوان تنبیهات. گفتیم چند تنبیه در مبحث پایانی مشتق باید بیان کنیم. صاحب کفایه شش امر رو، شش تنبیه رو بیان کرده. حالا ما شروع کنیم ببینیم تا به کجا میرسیم. اولین امری که دیروز جلسه گذشته بیان کردیم، بخشیش رو، موضوع بساطت و ترکب مشتق بود. آیا مشتق، هل المشتق مرکبون او بسیط، مرکب است یا بسیط؟ یعنی یک مشتق یک مفهوم مرکب از چند جزء، یا جزء ندارد و خودش هست و همون ماهیت و هویت خودش. در اینجا برای اینکه این مسئله روشن بشه، دو تا مقدمه کوتاه گفتیم باید بیان کنیم. یک این بود که مقصود از بسیط و مرکب چیست. بیان کردیم که مقصود از بسیط و مرکب سه تا معناست و مقصود ما معنای سومه. محل نزاع در معنای سوم است. اونجایی که باید تحریر بشود و بیان بشود قسم سوم و معنای سوم هست، که معنای سوم تحلیل مفهومی مشتق هست در بسیط و مرکب. یعنی قائمون که مشتق هست، خود مفهوم قائم این مفهوم مرکبی است یا مفهوم، از کنم محضر شما، بسیطیست. خود مفهومش، تحلیل مفهومی، نه تحلیل عقلی و نه با تبادر به ذهن به عنوان دو معنای مستقل. نه اینکه بگیم دو تا معنای مستقل، یکی ذات یکی وصف، ذات مبدع، این به ذهن انسان تبادر کند، نه. بل نه، و نه اینکه با تحلیل عقلی و فلسفی بگیم انسان حیوانون ناطقون، حیوانیت یک جزء، ناطقیت یک جزء، نه. بلکه با تحلیل مفهومی که مفهوم القائم قیام فقط هست، یا قیام و ذات هست، یا قیام و ذات و نسبت بین قیام و ذات، که اسلام می شود ذات مبدع نسبت، کدوم از این هاست. ما با معنای سوم گفتیم مقصود هست. و نکته بعد، بحث اقوال در همین بساطت و ترکب بود که اشاره کردیم، گفتیم دو قول اساسی وجود داره. یکی قول به بسیط بودن مشتق، یکی قول به مرکب بودن مشتق است. اما این دو قول اساسی نیاز به یک تفصیلی دارد، به اون اشاره کردیم، تفصیلش رو اینجا باید بهش بپردازیم. اون تفصیل این است که درباره این که مشتق بسیط یا مرکب است، پنج قول وجود دارد. پنج قول وجود داره از قدما گرفته تا متأخرین، از قدما تا متأخرین، بین المناطق والفلاسفه والاصوليين، بین منطقی ها، فلاسفه و اصولیین هم که این بحث تأثیرپذیری از منطق و فلسفه است. دیروز هم اشاره کردیم این بخش از بحث منطقی و فلسفی است، بحث اصولی صرف نیست، این جز بخش های تورم یافته اصول است. خب پنج تفصیل اقوال، پنج قول اینجا وجود داره، بهش رو بردازیم، تأمل کنید که ببینیم میتونیم بحث رو جمعش کنیم امروز. قول اول این است که مشتق مرکب است، اما چند جز داره؟ سه جز دارد. مرکبان من ثلاثت اجزا، مرکبه اما از سه جز مرکب است. الجزء الاول الذات، الجزء الثانی المبدع، الجزء الثالث النسبه، ذات، مبدع و نسبت. وقتی میگیم قائمون یعنی ذاتون ثبت له القیام مع وجود نسبت بینهما، تأمل فرمودید، میگیم قائمون سه تا جز داره. یک ذات، مثلا زید که قائم بر زید بار شده، این ذات. دو مبدعه، مبدعه اون وصف عنوانیست، خود قیامه، خود قیام است. و سوم نسبت بین قیام و ذاته، قائمان یعنی ذاتون ثبت له القیام، کاتبون یعنی ذاتون ثبت له الكتابه، عالمون یعنی ذاتون ثبت له العلم. توجه فرمودید؟ این ذات و اون وصف نسبتم بین این دوتا، سه تا جز شد. پس قول اول این است که المشتق مرکبان من ثلاثت اجزا، ذاتون و مبدع و نسبتو بینهما. این قول اول. قول دوم این است که باز المشتق مرکبان، مشتق مرکب است اما مرکبان من جزئین، مرکب از دو جزئه نه سه جز، مرکب از دو جزء است. دو جزء چیه؟ مرکب از دو جزء است، یکی مبدع و یکی نسبت. مبدع و نسبت، مبدع چیه؟ خودون قیامه. نسبتم نسبت بین قیام و ذاته. خب آقا ذات چه کاره است اینجا؟ شما میگید مشتق دو تا جزء دارد، یکی مبدع یکی نسبت. ذات از کجا؟ نسبت بین مبدع و ذاته. ذات از کجاست؟ میگیم ذات جزء مشتق نیست، هین الوضع وضع نشده لفظ قائم برای سه جزء، برای دو جزء وضع شده، مبدع و نسبت. اما نسبت و مبدع، این نسبت بدون ذات قابل تصور نیست، میشه ثابت میشه ذات به دلالت الالتزامیه، با دلالت التزامی ثابت میشود. یعنی لازمه نسبت بودن، انتساب داشتن این هدف، لازمش وجود چیه؟ وجود ذاته. قیام هدفون، درست شد؟ اما این هدف وقتی که باید نسبت داشته باشه، باید به یه جایی، به یه ذاتی نسبت داشته باشه. پس لازمه بودن نسبت وجود چیه؟ وجود ذاته. پس میگه در این بین قول میفهمد که دو تا جزء دارد. جزء اول مبدا خود وصف قیامه، جزء دوم نسبت قیام هست، اما ذات که در قول اول گفتن جزء سومه، اینجا میگن جزء سوم نیست، اما به دلالت الالتزامیه ثابت میشود و روشن میشود. خب این از کنم محضر شما که بحث قول دوم. قول سوم، لذا در قول دوم میتونیم در تعریف مشتق بگیم عبارتون عن الحدث المنتسب، حدث نسبت داده شده. قول دومه حدث با نسبت، اما نسبتش لازمش اینه که از کنم محضر شما ذات هم وجود داشته باشه. تصور نسبت بدون ذات ممکن نیستش، چون نسبت دو طرف داره. قول سوم این است که مشتق بسیط است، مرکب نیست، مشتق بسیط است. و بسیطه برای چی وضع شده؟ فقط برای مبدا، فقط برای همین وصف، وصف القیام. وصف القیام مشتق است، مشتق قائمون، برای همین نفس قیام وضع شده، نه برای ذات، نه برای نسبت. خب اونا رو از کجا پیدا میکنیم؟ بنابر این قول میگه اونها جزء لوازمشه. لازمه وجود یک مبدا این است که همراه باشد، با توأم باشه با از کنم محضر شما که ذات، و هم توأم باشه با نسبت، ببخشید توأم باشه با ذات و توأم باشه با همون نسبت، یعنی هم مبدا با نسبت و ذات. این دوتا دیگه نسبت و ذات رو با دلالت التزامی لازمش این است که این چنین باشه. پس چی میگیم بنابراین؟ دقت بکنید، در بحث قول سوم بر اینه که مشتق بسیط است برای خود این وصف، خود این مبدع که قیامه، اما نه مبدع مقید به نسبت کما در قول دوم، نه مبدع مقید به ذات و نسبت که در قول اول بود، بلکه مبدع هست اما همراه با نسبته، همراه با ذات میاد. اون از کجا؟ از دلالت التزامی استفاده می شود، نه از خود وضعش. وضع شده میگه برای، یعنی تو مفهوم گنجانده نشده، نه ذات نه نسبت در مفهوم مشتق گنجانده نشده هستش. خب این از کنم محضر شما که بحث قول سوم که مشتق می شود بسیط. چهارم این است که قول چهارم فرمودن بر این که مشتق در اینجا برای مبدع وضع شده، قائمون برای همان مبدع قیام، برای وصف عنوانی قیام وضع شده، اما لا به شرط است، لا به شرط، هیچ شرطی نداره، با وجود نسبت بدون وجود نسبت، با وجود ذات بدون وجود ذات، خود این وصف قیام چه نسبت باشد چه نسبت نباشد لا به شرط حساب می شود. این بنابر این قول باز میشه مشتق میشه بسیط دیگه، مرکب نیست، خودش از تو خودش، هیچ شرطی هم نداره، بودن جزء دیگر یا نبودن جزء دیگر هیچ دخالتی نداره، بود بود، نبود نبود، لذا از کنم محضر شما خودش می شود مشتق. اینم قول چهارم. قول پنجم دوباره برمیگرده به مرکب. قول پنجم این است که مرکب است از دو جزء، یک جزء ذات، یک جزء مبدع، یکی جزء ذات و یکی جزء مبدع، اما نسبت بینشون وجود ندارد. ذات هست قیامم هست، ذات هست قیام، قائمون وضع شده برای ذات و قیام، اما مستقل و جدای از هم، جدای از هم، دو تا جزئی نیستن که با هم ترکیب شده باشن، با هم مندمج شده باشن، اندماجی درش وجود ندارد، مستقل و جداگانه. شما قائمون رو که میشنوید به ذهنتون یک ذات زید میاد، یک وصف قیام میاد، ذات و مبدا، نسبت بینشون کار به وزن ندارد، اما حالا این دو ارتباطشون بدون نسبت ایجاد نمیشود، اون بس دلالت التزامی که اونجا باز از کنم محضرشون بیان کردیم. خب این پنج قول با این تفصیلی که بیان شده در کتب اصولی هم بیان کردن و گفتن. از این اقوال خمسه، از این قولهای پنجگانه، دو قول از اینها پرطرفدارتر است، یکی قول نخست، یکی قول چهارم. قول اول و قول چهارم. قول اول کدامه؟ آن که قول اول آن است که مرکب بسیط از سه جز: ذات، مبدأ، نسبت. قائم باید زید ذات زید باشد، وصف قیام باشه، نسبت بین این دوتا هم وجود داشته باشه. این قول طرفداران بیشتری دارد، طرفدارانش هم مشهور از قدما هستن، عددی از متأخرین اما مشهور از قدما، از مناطقه، از اصولیین و دیگران تابع این هستند و این رو پذیرفتن. اما مشهور متأخرین از اصولیین و فلاسفه خصوصا اینو قائل به قول چهارم شدن. قول چهارم چه بود؟ قول چهارم این بود که مشتق برای مبدأ عوض شده اما لا به شرطه، شرطی درش نیست، لا به شرط بود، جزئی کنارش همراهش بود، بود توأم با نسبت بود یا نبود، توأم با ذات بود یا نبود، خود مشتق وضع لهذا المبدأ لهذا الوضع، فقط خود مشتق وضع شده برای این مبدأ. این قول رو مشهور از اصولیین متأخرین پذیرفتن. از خودم محضر شما که و تابع این شدن عددی از متأخرین که مشهورشون البته بیشتر اصولیین و فلاسفه. این قول دو تا قول اساسی که طرفدار دارد. مرحوم صاحب کفایی هم همون قول اول رو پذیرفتن که غالب مرکب یا غالب ترکب شدن، گفتم مرکب از سه جز. البته اول حرف کفایه یک استلهام می شود که ایشون قائل به بسیطه، بسیط بودن مشتق است، اما بعد که جلو می رود برمی گرده تمایل به ترکب پیدا می کند و در نهایت میگه قول مشتق مرکب است از سه جز، که همون قول اولی که در اینجا باشه بیان کردیم. خب الهنا ما ذکرناه، الهنا اونی که تا بار ذکر کردیم در تنبیه اول که مشتق آیا بسیط است یا مرکب، پنج قول تفصیلی ذکر کردیم، دو قول اساسی و پرطرفدارتر بود در اینجا. حالا اینجا آقایان وارد شدن، آقایان اصولیین، صاحب کفایه، دیگران ورود پیدا کردن و بحث رو مفصل وارد شدن، ذکر کردن ادله همه اقوال رو، ذکر کردن ادله قول به ساتت، ادله قول به ترکب با تفاصیل اقوال خمسه‌ای که بیان شد. همه این مباحث هم مباحث فلسفی است و مباحث منطقی است، عمدش مباحث فلسفی است. به طور طبیعی باید فلسفه از اصول جدا باشد. فلسفه که به اصول منتقل میشه، اصول میشه متورم. مثلا ما با یک جلسه میتونیم بحث رو جمع کنیم، باید ورود پیدا کنیم 10 الی 20 جلسه درباره این مسائل ریزش بحث کنیم. لذا چون که در اصول هم خیلی دخالت اساسی ندارد، در اینجا ما دیگه به ذکر ادله قولین و طرفین بحث نمی پردازیم، به همین مقدار اکتفا می کنیم و عرض می کنیم که به نظر ما در قول مختار همان قول اول قول اصح هست که مشتق مرکبه. انسان وقتی که قائم رو می شنود، قائم بدون ذات قابل تصور نیست. میشنوی شما اگر قیام بدون ذات رو بشنوی، دسته و سکوت هم نیست برای شما، سوال برانگیزه. تبادلی به ذهنت میکند سه تا جزءه: ذاتون ثبت له القیام، ذاتی هست، قیامی هست، نسبت بین این دو هم هست، ولی قائمون معنای ناقصش به ذهن میاد. لذا میگیم مشتق مرکب است، کما قال بهی المشهور، مشتق مرکبه از سه جزء هم مرکب است. هم ذات دارد، هم مبدع دارد و هم نسبت داره، نیازی هم به ذکر ادله از کنم طرف مقابل خیلی نمیبینیم. این مرکبش هم باز این همون مطلب اول که گفتیم رو تایید میکنیم که مرکب به تحلیل مفهومی است، نه به تحلیل عقلی و نه به تبادر دوتا معنای مستقل به ذهن تبادر کند. لذا بنابراین ادله طرفین رو دیگه ذکر نمی کنیم، همین مقدار بسنده می کنیم که قول مختار در اینجا قول به ترکب هست، اونم ترکب از سه جز. دیگه شما علاقمند بودید خودتون مطالعه کنید بحث اون ادله مجموعه اقوال و بحثاش بحثای شیرینیست بحثای فلسفی، ولیکن اینا طرحش تو این بحث اصول خیلی دامنه‌دار میشه و دیگه اصولی که باید مثلا 5-6 سال جمع بشود میرسه به 12 سال، گاهی بیشتر طولانی میشود. لذا ازش در اینجا میگذاریم، انشاءالله در سه بعد به تنبیه دوم از بساطت و ترکب میگذاریم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.